شب بر شما خوش دوستان، رسیدیم به ساعت 20 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان خوب من، از شما دعوت میکنیم شنونده همگام با لیگ باشید.
برای شروع مسابقه،
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام هم با لیگ. با لیگ
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان خوب رادیو ورزش سلام، شب شما بخیر. با برنامه این هفته همگام با لیگ با شما هستیم به مدت تقریبا 120 دقیقه تا حوالی ساعت 22:10 شب. در برنامه این هفته مرور خواهیم کرد، تحلیل خواهیم کرد هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج همیشه فارس. رقابت‌هایی که در یک رکورد حالا بگیم بی سابقه یا حداقل کم سابقه فقط 6 گل از خط دروازه ها عبور کرد. البته که صدر جدول هم دست نخورده باقی ماند و تراکتور همچنان در صدر جدول رقابت‌های لیگ برتر تا پایان هفته پنجم قرار دارد. نگاهی بر نتایج هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران. تراکتور 0 فجر شهید سپاسی 0 پرسپولیس 0 ملوان 0 گلگهر سیرجان 0 فولاد خوزستان 0 خیبر خرم آباد 0 سپاهان 1 زبان اصفهان 0 آلومینی مراک 1 شمسادر قزوین 1 استقلال تهران 1 استقلال خوزستان 2 مس رفسنجان 0 و پیکان 0 شادرملو اردکان 0. در پایان هفته پنجم دو تیم 8 امتیازی داریم. تراکتور در سطح جدول با تفاضل گل مثبت 3، گلگهر هم علیرغم تساوی که کسب کرد در رده دوم جدول قرار گرفت با تفاضل گل مثبت 2. عرض کنم خدمتتون 4 تیم 7 امتیازی هم داریم. پیکان با توجه به تساوی که همین دقایق قبل به دست آورد مقابل چادرملو، البته اگر این بازی رو هر کدوم می‌بردن به تنهایی در صدر قرار می گرفتن، اما حالا پیکان در رده سوم، چادرملو چهارم، پرسپولیس پنجم و خیبر خرم‌آباد هم در جایگاه ششم، همه این چهار تیم با 7 امتیاز قرار دارن. فرج شهید سپاسی که اگر اون 3 امتیاز ازشون کم نشه بود به خاطر مجوز ملی که در مورد مقرر کسب نشده بودن، الان 9 امتیازی صدر جدول بود، اما این تیم هم 9 امتیاز واقعی رو کسب کرده، 3 امتیازشون کسب شد، 6 امتیازی در جایگاه هفتم. استقلال تهران، ملوان بندرعنزلی و آلومینیوم اراک هم تیم‌های هشتم، نهم و دهم با 6 امتیاز هستن به خاطر تفاضل گل کمتر. استقلال خوزستان هم از همون تیمایی که 3 امتیاز ازش کسب شده، تنها تیم پیروز دو گله این هفته، 2-0 موفق شد حریف خودش رو ببره، 5 امتیازی هست به همراه تیم‌های سپاهان، فولاد که اونها هم 5 امتیازی، 12 و 13 هستن، و تیم زباهن در جایگاه 4 با 4 امتیاز، و دو تیم شمس‌آذر و قزوین و مثل رفسنجان هم با 2 امتیاز 15 و 16 هستن. جدول برترین گلزنان لیگ برتر تا پایان هفته پنجم. در پایان هفته پنجم کسرا طاهری از پیکان 4 گله هست، مهاجم تیم ملی فوتبال امید کشورون، به تنهایی در صدر جدول گلزنان قرار داره. 4 بازیکن 3 گله هم داریم: علی علیپور از پرسپولیس، حسن شوشتری زباهن، هومن ربیزاده شمس‌آذر و دروژدگ از تراکتور 3 گله هستن. چندین بازیکن 2 گله هم حضور دارن: احسان حسینی خیبر خرم‌آباد، امیرحسین حسین‌زاده تراکتور، رضا دهخان چادرملو، حجت احمدی که از بازیکن آینده‌دار فوتبال کشورمون از استقلال خوزستان، کوشی از استقلال تهران، علی خدادادی چادرملو و یاسر آسانی هم از استقلال 2 گله ها هستن. در خصوص برترین پاسور، البته هنوز شکل واقعیشو به خودش نگرفته، اما 3 پاسوری داریم که با 2 پاس گل در صدر جدول هستن: رضا محمود آبادی از چادرملو، امیرحسین رنگرز از زباهن و محسن آذرباد از پیکان. و اما دروازه‌بانانی که تونستن آمار بهتری در نگه داشتن دروازه خودشون به لحاظ بسته نگه داشتن دروازه داشته باشن: ادسون ماردن دروازه‌بان برزیلی چادرملو، 4 بازی گل نخورده، از 5 بازی 4 بازی دروازه خودش رو بسته نگه داشته. فرزین گروسیان از گلگهر، پیام نیازمند از پرسپولیس، علی غلامزاده از فجر شهید سپاسی و فرزاد طیبی پور از ملوان، از 5 بازی 3 بازی دروازه خودشون رو بسته نگه داشتن. اما من در این برنامه تنها نیستم، کارشناسان محترم برنامه هم در خدمتشون خواهیم بود: آقایان علیرضا یزدانی کارشناس محترم داوری و اردلان آشیانی مدرس و مربی فوتبال و کارشناس بخش فنی ما. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب دارم. خوش آمدید آقای یزدانی، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب‌عالی آشیانی بزرگوار، همچنین عوامل محترم برنامه و شنوندگان بسیار گرانقدر برنامه پرمخاطب به همگام بولی که خوشحال هستم در خدمت.
خیلی متشکرم جناب اردلان آشینی، مدرس محترم کنفدراسیون فوتبال آسیا و مربی و کارشناس برنامه، که در خدمتشون هستیم. عرض ادب، خوش آمدید.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه همگام بولی و همچنین شما دکتر فاضلی عزیز، خودتون یکی از مربی خوب کشور هستین، و آقای یزدانی عزیز یکی از داورای برجسته و کارشناس داوری و همچنین بچهای پشت صحنه.
خیلی متشکرم آقای یزدانی. داوری های این هفته چطور در مجموع؟
آقای دکتر، خدمت شما عرض کردم تو یکی دو بازی ما تغییرات نتیجه رو داشتیم، اشتباهات داوری به حساب معمول موجب شدش که تغییرات نتیجه رو داشته باشیم، اما چیزی که مهم بود تو این هفته نشون داد تعداد گل هایی که فرمودید کم بود.
بله،
اخطارهای بالا 25 اخطار، 3 تا اخراج، واقعا نشون میده که فضای عصبی فیزیکی رو بازی لیگمون حاکم هست که آقای آشتیانی استاد عزیز حتما در این رابطه اظهار نظر خواهند کرد، اما نشون میده که ما روزای سختی رو با این وضعیت خواهیم داشت.
آقای آشتیانی، 8 بازی و فقط 6 گل، یک آمار عجیب در لیگ برتر. و نمیدونم، حالا ما سوالمونم که با هم صحبت کردیم، ما چون معمولا با کارشناسامون و اتاق فکرمون تهیه کننده صحبت میکنیم، سوال رو با هم فکری هم دیگه طراحی میکنیم، حالا سوال رو هم خواهیم پخش خواهیم کرد و میشنویم. اما واقعا چی شده تو این هفته ها؟ فوتبال خیلی جذاب نیست
دکتر ابو فاضل عزیز. واقعا اصلا جذابیتی این فصل لیگ برتر ما نداشه، حالا غیر از یکی دو هفته اول که پرگل بازی عذاب در اومد، فکر کنم این هفته دیگه رکورد رو زدیم، یعنی 6 گل من یادم نمیاد هیچ هفته 6 گل رد و بدل شده باشه. همین الان شما بازی سیتی و برنلی رو اگه نگاه میکردید، بازیشون 6 گل داشت، رئال مادرید و اتلتیکو مادرید 7 گل داشت، و خب این طبیعتاً جذابیت واسه بیننده از بین میبره. یکی از عواملش من فکر کنم برمیگرده به این بحثی که حالا تیم‌ها خیلی هاشون بودجه دولتی دارن و مربی‌ها بحث نتیجه گرایی توش خیلی زیاد مطرحه، و هر چقدر بازی ها پرگلتر باشه، بیننده ها تماشاگرها رغبت بیشتری دارن که بیان تو استادیوم. خب بحث بلیط فروشی و بحث پخش تلویزیون اینا تاثیرگذاره، ولی خب چون میگم نتیجه گرایی حرف اول تو لیگ ما میزنه، طبیعتا میان بسته بازی میکنن، رو ضربات ایستگاهی برنامه ریزی میکنن، گل نخوردن برایشون اولویت داره و نتیجهش این میشه که بازی متاسفانه کسل کننده عذاب در میاد.
متشکرم. اتفاقا سوال برنامه این هفته همگام بالیک هم اختصاص به همین موضوع داره که واقعا چرا فوتبال تو لیگ برتر علیرغم اینکه 5 هفته گذشته از مسابقات، یعنی 40 بازی انجام شده، اما هنوز اون کیفیتی که به نظر میرسه باید داشته باشه رو نداره و علاقمندان و مخاطبین خودش رو راضی نمیکنه. به اتفاق سوال رو بشنویم.
چرا بازی‌های لیگ برتر پس از گذشت 5 هفته هنوز کیفیت قابل قبول ندارد؟ 1. کمبود بازیکن تاثیرگذار و ستاره در تیم‌ها. 2. سرگردانی برخی تیم‌ها برای میزبانی. 3. تاکتیک نامناسب مربیان. لطفاً عدد گزینه مورد نظر را به 30306 ارسال کنید.
خب این سوال برنامه این هفته است. واقعا چرا فکر میکنید که علیرغم اینکه 5 هفته از رقابت‌های لیگ برتر سپری شده، هنوز اونطور که باید و شاید کیفیت قابل قبولی از بازی‌ها نمی‌بینیم؟ به قول آقای آشتیانی، همون یکی دو هفته اول چند تا بازی پرگل عذاب در اومد، بعدش دیگه نشد. حالا بعضی از شنونده‌ها شاید این سوال براشون پیش بیاد که چرا 3 تا گزینه مثلا انتخاب شد، حتما که نباید 4 تا باشه، بر اساس اون داده‌ها و اون مستنداتی هست که چون ما سوال بیشتر فنی مطرح می‌کنیم، میگه واقعا چرا فوتبال جذاب نیستش برای لیگ برترمون بعد از 5 هفته؟ حالا یک گزینه‌ش اینه که مثلا به نوعی کمبود بازیکن تاثیرگذار و ستاره یا فوق ستاره. این رو قبول داری که کلا تو این چند سال اخیر بازیکن ستاره یا فوق ستاره در فوتبال دنیا کم شده؟ تو فوتبال ما هم که خیلی کم شده، یعنی بازیکن 36 ساله همچنان ستاره هستن و سرشون دعواست، اونا هم ممکنه بخوان تاثیرگذار باشن. یا اینکه گزینه دو، سرگردانی تیم ها برای اینکه برای میزبانی، مثلا استقلال خوزستان یه روز تو تهران باید میزبانی کنه، یه روز میره تو ورشگاه شهدای فولاد، یه روز میره آبادان چادر ملو، مشخصی تکلیفش کجاست؟ نمیدونم تیم های دیگه همون استقلال، پرسپولیس و به نوعی شرایطی که تیم ها دارن بخوان با یک ورشگاه خوب بگیرن تماشاگرشون همینطور. و برخی مواقع میبینیم که تاکتیک هایی که مربیان در نظر میگیرن، شما اشاره کردین دیگه، دنبال این هست که بخوان تک امتیازا رو بگیرن، صندلی لرزان تیم ها تو این چند سال عادت کردن، اصلا اون هفته 4 و 5 این پایه‌هاش سست میشه.
ببین دکتر فاضل، واقعا هر سه موردش تاثیرگذار، بحث کیفیت زمینا رو هم بعد بهش اشاره
کنیم. تو هم گزینه دو میزبانی
اینا هم واقعا تاثیرگذاره، به خاطر اینکه مجبور میشن تیم ها از بازی مستقیم و بازی به بازی هوایی روی بیارن. من فکر میکنم این بحث کیفیت نفرات به نظر خودم. چرا؟ چون که ما الان چند ساله تو لیگ برتر ما جوون مثل قدیم اگه یادتون باشه جوونای مثلا فوتبال ما معرفی می‌کرد به دنیا، حالا مثلا سردار آزمون مثل مهدی طارمی اینا نزدیک 7 8 سال پیش 10 سال پیش معرفی شدن. احسان حاجی‌صفی بکنم 10 سال پیش معرفی شد،
14 15 سال پیش.
بله مثلا وحید امینی، اینا تمام این بازیکن‌ها بازیکنایی هستن که 15 سال پیش معرفی شدن و ما الان
هنوزم جوون همون نسل میریم جلو.
فقط یه مورد من واقعا دارم می‌بینم که تو بحث این جوونا که اومدن واقعا چهره شاخصی شده و خوب داره این فصل هم خوش درخشید، تنها چهره که میبینم مثلا کسرو طاهری رو من دارم میبینم که
یعنی بعد از سالها
یه بازیکن مهاجم مثلا خوشاتیه مثلا، ولی خب اینجوری نباید باشه. هر باشگاهی باید خودش 7 8 تا بازیکن به رده های ملی پای بزرگسال معرفی کنه، ولی میبینیم هنوز تیم ها دارن همچنان بازیکن های پا به سن گذاشته استفاده میکنن. تازه بعضی وقتا هم سرشون دعواست دیگه، چیزی که ما تو فوتبال دنیا الان میبینیم بازیکن 17 ساله داره بازی میکنه و تو لیگ برتر انگلیس، ولی ما هنوز بازیکن های 37 8 ساله داریم استفاده میکنیم.
متشکرم. اما یکی از بازی های حساس این هفته رقابت ها که آغازگر هفته پنجم بود در تبریز بود، در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز. حالا این نکته بگم که خوشبختانه ورزشگاه یادگار امام تبریز هم دیگه شرایطش مهیاس برای برگزاری بازی، یک چمن فوق‌العاده هیبریدی، چمن نوع جدید، چمنی که تو اروپا داره استفاده میشه و این اولین ورزشگاه چمن هیبریدیه که
تو کیش هم داشتیم.
حالا برای لیگ برتر عرض می‌کنم دیگه. حالا تو کیش که اون بازیه که انجام میشه کمپ و میرفتن بازی دوستانه، اما برای لیگ برتر فکر کنم ورزشگاه باشه. درسته درسته آقای آشتین درست میگن، تو کیش هم بوده اما تو ورزشگاه المپیک کیش ده. اما برای لیگ برتر یک آورده مناسب میتونه باشه. جا داره تشکر بکنه از مدیران محترم باشگاه تراکتور و کسانی که زحمت کشیدن. تراکتور در تبریز در برابر فجر شهید سپاسی که یکی از معدود تیمایی که خوب بازی میکنه، یعنی شاگردان پیروز قربان الله آقای آشتینی توضیح خواهند داد بعد از. بریم خلاصه گزارش تراکتور و فجر رو بشنویم که بدون گل مساوی تمام شد.
تیم‌های فوتبال تراکتور و فجر سپاسی در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز و با قضاوت موعود بنیادی فرد رو در روی هم قرار گرفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. خلاصه گزارش از این دیدار رو با هم می‌شنویم.
دوباره این بار از سمت راست فرصت، یه ارسال بلند، یه موقعیت ضروری ساخت که توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. محمد نادری میتونه توپ رو ارسال بکنه اما رو به عقب کار میکنه. هاشم نجات وارد محوطه جریمه میشه، در اون گوشه ارسال، یه موقعیت که ضربه سر و علی غلامزاده که توپ رو گرفت برمیگردونن و تمام. سوت پایان این مسابقه.
صحبت های دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور در نشست خبری.
This is way of the playing. Today, if we score some chance, what we get, okay? Now we don't talk about this. We don't talk about this. When this, this is like this. This is football. A few days ago, we scored in last minute.
We football.
Second half, very bad second half. Yes, yes. Yes, we scored in last minute and everything covered the result.
صحبت های پیروز قربانی سرمربی فجر در نشست خبری.
اصلا یکی کسانی که اجازه دادن با اون ورزش رو بیان تشکر میکنم. واقعا اگر بگم مثلا از نحوه بازی تیم و تلاش که بچه ها کردن جلوی تیم تراکتور و جلوی تیم معمولی بازی نکردن، جلوی قهرمان ایران بازی کردیم، تیمی که تو لیگ نخبگان آسیا نماینده ایران و من مطمئنم با این کیفیتی که دارن و لحاظ فنی و هم لحاظ بازیکن میتونه آبروداری کنه انشاءالله.
بازی تراکتور و فجر شهید سپاسی از همون بازی‌های بدون گل این هفته بود، یعنی ما در این هفته که 8 بازی مثل همیشه برگزار میشه، آقای آشتینی 4 بازی اون اصلا گل نداشته.
بله.
یعنی اون 6 تا گلی هم که به ثمر رسیده تو 4 تا بازی دیگه بوده که یه بازیش دو گل، دو تا بازیش دو گله بوده، دو تا بازی هم با تک گل به اتمام رسیده. تراکتوری که با کمترین تغییر نسبت به فصل گذشته اما همچنان آهنگ این تیم، هماهنگی این تیم منظم رو به جلو حرکت میکنن و حالا باید پس فردا در لیگ نخبگان تراکتور بازی بکنه در مقابل الوحده. برای این تیم آرزو موفقیت داریم. من فکر میکنم تراکتور و فجر سپاسی، نمیدونم چقدر شما موافق هستی با نظر بنده، جزو تیمایی هستن که معدود تیمایی هستن که جذابتر از تیمایی دارن فوتبال بازی میکنن، درسته؟
بله. من دکتر فاضلی، بازی 0-0 شد، من داشتم بازی نگاه میکنم.
بله.
ولی از لحاظ تاکتیکی واقعا جزو معدود بازیای لیگ برتر ما بود که سرعت بالایی داشت. یعنی تیم ها لحاظ تاکتیکی فوق‌العاده بودن. تیم تراکتور خب پرمهره، بازیکن‌ها دقیقا میدونن که تو زمین باید چه کاری انجام بدن. یعنی دراگان اسکوچیش کاملا اینا رو توجیه کرده و خب یه مهاجمی دارن به نام دروژده که فقط کافیه توپو بهش برسونن پشت محوطه جریمه و این خودش به خاطر اون حمله توپ خوبی که داره و قدرت ضربه زنی خوبی که داره توپو گل کنه. و خب پیروز قربانی خیلی خوب فهمیده بود که چیکار باید تو این بازی بکنه. اون راه‌های ارتباط هافبک‌ها با دروژه رو قطع کرده بود، محل استقرار تیمشو آورده بود تو یک سوم میانی، بیشتر تو زمین خودشو بودن، ایجاد فشردگی زیاد کرده بودن تو وسط زمین به خاطر اینکه اجازه ندادن که بازیکن‌های خوش تکنیک تراکتور بخوان وسط زمین توپ بگیرن و پاس بدن و موقعیت ایجاد کنن. بیشتر بازی رفته بود سمت کانال‌های کناری. خب تراکتور طبیعی بود پشت سر هم موقعیت ایجاد می‌کرد، کانال‌های کناری دانیال اسماعیل فر ارسال می‌کرد، محمد نادری از اون سمت ارسال می‌کرد، حتی یه ضربه سرم فکر کنم اشتراکالی زد که به تیر خورد. و ولی چیزی که مهم بود این بود که تیم فجر روی ضد حمله برنامه داشت. یعنی به معنی که توپو به دست می آوردن تو زمین خودشون می دونستن که چجوری باید برن برای ضد حمله زدن. و شما دیدید که آخر بازی هم کم مونده بود که گل به تراکتوریا بزنن دیگه. و خب اون ضد حمله‌ای که فکر کنم زدن، فکر کنم شروین بزرگ بود.
بله. لحظه آخر بود. بله. دقیقاً دیدم.
و خب این برنامه داشتن خیلی مهمه. ببین شما باید بدونی که از تیم چی میخوای، چجوری باید بری تو زمین، جلوی تراکتور چجوری باید بازی کنی، جلوی تیمی که حالا تو زمین خودت بازی داری از لحاظ کیفیت فنی از تراکتور پایین‌تره چجوری باید بازی کنی. و فکر کنم پیروز قربانی خیلی خوب این مسئله رو برای فصل قبلا با فجر سپاسی تو لیگ خیلی خوب کار کرده بود. معمولا به نظر من از تو بحث مید بلاک یا پرس تو یک سوم میانی به نظر من یکی از مربیای موفق لیگ برتر ماست.
حالا اشاره به شروین بزرگ کردین تو این بازی. مثلا وقتی یادگار رستمی بازیکنی که فکر کنم از آکادمی کیان روش کرد، از اون بازیکنی که از مناطق کم برخوردار واقعا اومد آکادمی کیا جذبش کرد، به تیمای ملی پایه راه پیدا کرد، رفت تیم امید کشورمون. و وقتی میره از اون تیم، مثلا این بازیکن نجیمی یا شروین بزرگ بازیکن با تجربه رو میاره، این کاریه که من فکر میکنم خوب داره انجام میده پیروز قربانی. چندین بازیکن با تجربه مثل فرشید اسماعیلی، مثل شروین بزرگ، مثل مسعود ریگی، حتی مثل محمود مطلق زاده، اینا رو داره. در کنارش بازیکن جوانی مثل شهابی، مثل یادگار رستمی، و در مجموع تیم خوبی رو جمع جور کرده.
آقا حافظ، من یه نکته بگم، ببخشید اگه حالا شاید یه ذره طولانی بشه. دو تا دفاع وسطشون آژیر و شاه‌عباسی فصل قبلم کنار هم داشتن بازی میکردن تو لیگ یک و به نظرم فوق‌العاده‌ان. تو بحث هماهنگی خیلی خوبن. و خب یکی از نقاط قوت فصل سپاسی این دو تا بازیکن دفاع وسطشون که خیلی خوب همدیگر میشناسن.
بله.
با هم هماهنگ هستن. این نکته تاثیرگذاری تو خط دفاعی فجر هم هست.
بسیار. اما این دیدار رو که برگزار شد، آقای موعود بنیادی فرد با کمک های آقای علیرضا ایلدرون و محمد علی پور متقی قضاوت کردن. آقای مهرداد خسروی داور چهارم بودن، کمک داور ویدئویی پیام حیدری و دستیارشون هم آقای شوبیر بهروزی بودن، ناظر هم آقای محمد رضا فلاح. آقای عزیزی بفرمایید.
بله آقای دکتر، من عرض کنم که از اون 28 تا اخطار 6 تاش فقط تو این بازی بود جناب دکتر. من
درست بود هر 6 تا؟
بله، اون که به حساب معلومه. من منظورم این که شرایط رو عرض کردم.
بله بله.
که بعضی وقتا این شرایط باعث میشه که توی بازی تاثیرگذار بشه. دقیقه 44 ما شاهد بودیم که گل تراکتور به دلیل خطای هندی که از بازیکن تراکتور حسین زاده گرفتن مردود شناخته شد به کمک داور ویدئویی.
گل دروژدک.
بله، ما هنوز اون زوایای مثبتی که برای کمک داور ویدئویمون باید داشته باشیم، هنوز یکی از ضعفمون اینه، در کمک داور ویدئویی هنوز نتونستیم آقای دکتر داشته باشیم. تو این بازی هم اون صحنه ای رو که تصاویر کشیده بودن، شاید تو اتاق کمک داور ویدئویی تصویر دیگری بود، به طور شفاف و واضح نبود. اما اگر اون صحنه اتفاق افتاده بود و واضح نشون داده میشد تو تصویر دیگه، با دست کنترل کرده باشه، قطعا خطای هنده و ابطالش هم درسته. اما با اون وضوح اصلی که بود و زاویه، نمیشد بگیم که آیا خورده به بالای بازو یا خود دست، که متاسفانه قابل تشخیص نبود. ما دقیقه 45 به اضافه 4 تو محوطه جریمه فرج با زهره برخوردی رو داشتیم، مدافع جلوتر مهاجم رسید توپ رو دفع کرد، بعد برخوردی با مهاجم داشت، مشکوک به خطا بود از لحاظ اعتقاد بازیکن تراکتور، اما بعد از کنم طبق قوانین داور درست تصمیم گیری که ادامه بازی داد. اومدیم تا در اصل دقیقه 73، ما تو این دقیقه دو تا مورد داشتیم. یکی اینکه توپ برگشتی که مدافعای فج برگشت داده بودن از داخل محوطه 5.5شون، در روی خط جریمه محوطه فج ابتدا مهاجم تراکتور رسید ضربه سر رو زد، در همون هوایی که بود بعد از ضربه سر زدن، بازیکن فج هم اومد بالا، تنه‌شون به صورت طبیعی و متداول در فوتبال به هم برخورد کرد، اما پایین تنه که شامل زانو بازیکن فج بود دقیقا به طوری بر ضربه زد در از پهلوی بازیکن که یک بر خطای بی‌ملاحظگی تو قوانین محسوب میشه، یعنی باید اعلام خطا میشد، هم بایستی به بازیکن خاطی فج اخطار داده میشد که متاسفانه
پنالتی هم گرفت.
بله، ضربه پنالتی، چون روی خط محوطه جریمه بوده و خط جریمه هم جزوی از محوطه جریمه هست، قاعدتاً ضربه اون جریمه که اتفاق میفته پنالتی هست. اما چیزی که من باید عرض کنم، من احساس میکنم داور زاویهش عمود بود، باید مایل میبود تا میتونست اینو ببینه، فقط بالا تنه رو دید. ضمن اینکه مسئول، من اینو میگم برای همیشه آقای دکتر،
بله،
که مثلا شنوندگان ما در نظر داشته باشن، مسئولیت قضاوت یک بازی در هر شرایطی با خود داوره. یعنی کمک داور ویدئویی نیامد نظر بده، نه، اون وظیفه‌شه طبق شیوه نامه ها اعلام نظرشو کنه. یه داور میگه آقا من قبول ندارم، من اعتقادم اینه، ادامه بازی میده. ما اگر میبینیم که تو بازی ها کمک داور ویدئویی تاثیرگذار نیست، بازی متوقف نمیشه، داور برای این نیست که ورود نمیکنه، اینا به خاطر سیستم رادیویی که دارن ما هم در ارتباط هست.
خیلی متشکرم. اما بریم سراغ بازی دوم هفته پنجم، که البته در روز اول رقابت‌ها برگزار شد. بازی هفته پنجم از پنجشنبه پریروز سوم مهر ماه شروع شد، تراکتور و فجر که بررسی کردیم. اما دیدار تیم‌های پرسپولیس و ملوان بندر انزلی که در ورزشگاه شهدای شهر قدس، این بازی هم بدون گل مساوی تمام شد.
تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان در ورزشگاه شهدای شهر قدس و با قضاوت امیر عرب براقی به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. خلاصه گزارش از این دیدار را با هم می‌شنویم.
سوت آغاز بازی توسط امیر عرب براقی به صدا در آمد. مارکو باکچ تیوی بیفوما توند و تیز از نیمه زمین ملوان توپ رو رد می‌کند. سمت راست بیفوما، به دنبال یار هست، خود بیفوما سمت راست محاکه جایمه ملوان و لحظه آخر سامان تورانیان را او رو صد کرد. تکل بلند ثابت تیمانی و پرتاب برای سفید پوشان ملوان بندرانزلی. ابوذر سفرزاده یرسال عرضی بلند بر میگردونه، ابرگویی زرفی سرش میاد سمت چپ زمین ملوان، علی علیپور رو به عقب، یرسال تند و تیز، خود علیپور اگه به تو برسه که اونجا اجازه نداد. سعید کریمی لحظه آخر توپ ضربه زد و اجازه نداد محمد خودبندلو بتونه کاری روی توپ صورت بده. توندوتی حرکت میکنه، آلیشا محاطه جریمه ملوان از راست، خود آمیدی آلیشا، یه سال در دهانه دروازه. همه بازیکنان پرسپولیس و ملوان جا موندن، کسی نبود اونجا توپ رو از آن خودش بکنه و پرچم کمک دوم امیر عرب براقی، امین زاهدی هم بالا رفت. باز هم از سمت راست خط دفاعی ملوان چسبیده به خط ارضی، تیوی بیفوما دو سه بار تو سر توپ میزنه، یه پا پای ریز، یه پا عوض میکنه، میخواد جا بگذاره بازیکن ملوان رو، یه لحظه موفق نبود. باز هم چرخه تیوی بیفوما و خطا، میگه این بار خطای تیوی بیفوما. علی علی پور ارسال بلندش برای تیوی بیفوما سمت راست خط دفاعی ملوان زمین